برنامه اخبار حضوری بو خبر توزیع تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 28 می. مهاجران تاجیک امیدوارند که تشکیل بیرجای کار در دوشنبه مشکلات آنها را آسان میکند.
بعد از آن که گرفتن اجازت نامه از خدمات مهاجرت وزارت مهنت ما سفربر نمودن مهاجران سر میکنیم.
خوارزاده همسر پرزیدنت تاجیکستان که رهبری کارخانه کارکرد تیلو را بر عهده دارد خود را به پلیس تسلیم کرده است. نزدیکانش میگویند او گناهکار نیست. در حالی که پرزیدنت قرغیزستان با وزیر دهه‌های نزدیمرزی با تاجیکستان آشنا می‌شود، در بیشکک اسپکتاکل جنگ و آشتی تاجیکان را نمایش دادند.
فکر می‌کنم که شاید مثل من آدمانی در تاجیکستان زیاد باشند که جنگ به زندگیشان اثری گذاشته است.
یک شرکت تازه تأسیسی وابسته به اتفاق کسبه تاجیکستان به انتقال دسته‌جمعانه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. قرار شده است که هر گروهی نه کمتر از 50 نفری مهاجران کاری تاجیک را یک نماینده این شرکت همراهی کند تا در زندگی و کاری این افراد مشکلی پیش نیاید. ادامه در گزارشی امردین علیموف.
نورالله پیرانوف برای خرید بلیت یک ماه پیش ماشینش را فروخته است، اما تا حال نتوانسته است با نرخ دسترس و سنه موافق چیپتا دریافت کند. میگوید در صورت سفر به روسیه هم تا به شروع کار او را مشکلی های زیاد انتظار است. تهیه درست اسناد، یافتن جای کار مناسب و شرایط بهتری بوده باش.
خول میرم اوجا اوجا نامعلوم کی چیکار پاس 6 ماه 8 ماه خرج میگه یک سوچید بیکارم.
برای تامین جای کار، کفالت پرداخت معاش و شرایط بهتر، بیرجای مهاجران مهنتی در نزد اتفاق کسبه تاجیکستان تشکیل شده است. این شرکت تازه تأسیس در هماهنگی با نهادهای زیربط اتحاد کارگران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به انتقال دسته‌جمعانه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. مسئولان این بیرجا میگویند شرکت‌های کارفرما تمام مسئولیت تامین کارگرانشان را به ذمه می‌گیرند.
ما با ولایت‌های کراسنودار، ولگوگراد، Калуга, Москва, Озидар, Тамбов. Ана гуфтшини дорем по ду корхоне ки дар вилояти Москва ва вилояти Тамбов аз шартнома ба имзо расид. Баъд аз он ки гирифтани иҷозатнома аз хадамоти муҳоҷират вазорати меҳнат мо сафарбар намудани муҳоҷирону сар мекунем.
در سال 2020 تقریبا 130 هزار کس از تاجیکستان با مهاجرت کاری رفتند و این رقم در مقایسه با سال از آن پیش 76% کمتر بوده است. اخیرا امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن برآمدش در روز جوانان گفت که سال گذشته مقامات 193 هزار جای کاری نو تأسیس داده است که بیشترش برای جوانان است.
هر سال در کشور زیاده از 180 هزار نفر به بازار مهنت وارد می شود که اکثری آنها را جوانان تشکیل می دهند.
تا تأسیس بیرجا در تاجیکستان 12 شرکت بود که مهاجران کاری را به روسیه سفر بر میکرد، اما شکایت از فعالیت این شرکت ها کم نبود. امریدین علیموف، اسکندر فیروز، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. امریدین نقشف، مدیر کارخانه استخراج طلای نقش و خواهرزاده همسری امام علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان که از 10 روز به این طرف برای شرکت در یک زن و زنی در جستجو قرار داشت، خود را به پلیس تسلیم کرده است. به همین ترتیب در پی این مناقشه 9 نفر دستگیر شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که امریدین نقشف روز 27 می با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی نوای تنقره حاضر شده است و اولو در حبس پیشکی قرار دارد. همکارم مومین احمدی در این باره بیشتر میداند. خوب مومین، نقش با چی گمان بر می شود؟
بله شهلا، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که علیه این نقشف طبق ماده 237 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. نقشف به آن گمان بر است که شب 16 می با چند تن از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز در دنقره حمله کرده است. البته نزدیکان نقشف میگویند که رهبر کارخانه کارکرد تیلا گناهی ندارد و کارمندان شرکت مینوفرم با دوستان او حمله کردند و آنها خود را محافظت کردند. پیشتر هم صحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی در شهر حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس جراحت برداشته، در بدن 4 نفر آنها ضرب کارد مشاهده شده است. یک شاهد گفت که حادثه در محله هفتم مرکز ناحیه دنگره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسف نماینده شرکت مینوفارم به درخواست شخصان فرستاده امردین نقشف برای استفاده یک پارچه زمین جواب رد داد. این شاهد حادثه نقل کرد که شام اول دوستان نقشف آمده با محافظان شرکت بحث کردند و بحث به زنوزنی انجامید. در دوام حادثه خودی نقشف نیز به آن زنوزنی به گفته شاهدان همراه شده است.
مومن آیا می شود در برای امردین نقشف معلوماتی بیشتر داد؟ خویشاوندانش در برای این قضیه مثلا چی می گویند؟
پیوندان نقشف از امردین نقشف یک جوان سخاوت پیشه نام بردند. گفتند که او را اغواگرها به این بازی همراه کردند. در اصل او همیشه به نیازمندان کمک میکرد و یک شخص آرام و با تمکین است. از جمله عزیز ماه نقشف و عمه امردین نقشف گفت که هیچ کس باور ندارد که دادرزاده او به سوی کسی دست برداشته باشد. او خبر حمله نقشف به کارمندان شرکت مینوفارم را دروغ دانست. امردین نقشف خواهرزاده همسر رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیضالدین نقشف مدیری پیشین شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینای شهری دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نقشف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد، حالا رهبر شرکت استخراج طلای نقش است. این شرکت اساساً در جماعت شگنوی ناحیه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا به استخراج طلا مشغول است. شرکت مینوفارم که با کارمندانش زنوزنی صورت از کمترین شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی های با شرکت سابق فراز دارد که با شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان متعلق است.
سپاس مومن برای صحبت فراگیر. برندگان عزیز، همکاران ما در برنامه گپی آزاد این دفعه در برای استعفای رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان صحبت آورستند که چند پیش غیر انتظار از مقامش رفت. پرچه از این برنامه رو همراه میبینیم.
گفتار و کردار و صنعت‌های مربوطه رئیس حزب نیز باید مطابق به معیارهای مربوطه آیین‌نامه باشد. این تبدلات داخلی است.
اکنون اگر به شرط که رئیس مین بعد شاکر جان حکیم میشد، این کنده پیوند میشد، یعنی که تمام بدن حزب با غذا میداد به حزب.
برنامه گپی آزاد شنبه 29 مای در وبسایت ما و در کانال آزادی ویدیو نشر می شود. تماشای صحبت جالب رو از دست ندید. در ضمن گزارش نوبتی ما نیز در برای یوتیوب است. هفته روان دادگاه روسیه شبکه اجتماعی تویتر را 19 میلیون روبل جریمه کرد، زیرا چندین گزارش را که به عقیده حکومت روسیه بیرون از چارچوب قانون می باشند پوک نکرده است. ماه مارت حکومت روسیه با اشاره به سرکشی تویتر از اجرای دستورش دسترسی مشتریان به این شبکه اجتماعی را سوس کرده بود. تویتر 90% گزارش های مورد بحث را پوک کرد، ولی روسکومنادزور میگوید تویتر به 6 خلافکاری ماموری راه داده است. همین گونه هم شبکه اجتماعی تیک توک و شرکت گوگل که صاحب شبکه اجتماعی یوتیوب است با عیبنامه شبه تویتر جریمه شدند. همکارانمان از تلویزیون نسایش وریمه میگویند در کشور روسیه مرکزی هم شهرت شبکه اجتماعی مقامات را به بازنگری شرایط همکاری با آنها تشویق کرده است. موضوع را همکارمان عبدالله اشورف تقدیم میکند.
از ماه اپریل این جانب شبکه اجتماعی یوتیوب پرداخت پول به بلاگران را در ازبکستان برای تماشای ویدیوهایشان قطع کرد. به نوشته رسانه‌ها مؤلفان ویدیوها به زبان ازبکی زیر تحریم قرار گرفتند. مأموریت شبکه اجتماعی یوتیوب حالا این محدودیت را شرح نداده است. در وزارت رشد فناوری های مخابراتی و علاقه ازبکستان هم سبب این حالت را نمیدانند، اما نشریه کلمپیر تخمین زده است که سبب میتواند آن باشد که یوتیوب رسما در ازبکستان فعالیت ندارد. در کشورهایی که یوتیوب رسما فعالیت میکند، بلاگران از امکانات های اضافی این شبکه میتوانند بهره ور شوند. در ازبکستان وقتهای اخیر بلاگ های ویدیویی با سرعت رشد مییابند. از حساب شماره بینندگان نوارهای خود در شبکه اجتماعی یوتیوب، برخی از بلاگران در ازبکستان چند هزار دلار ماه به دست می آورند. در تاجیکستان باشد سر از 1 ایول صاحبان صحیفه های تبلیغاتی در شبکه اجتماعی فیسبوک باید انداز از ارزش اضافه شده را در حجم 18% پردازند. این تغییرات به رکلام دهندگان دخل دارد که مشخصات خود را به کمیته انداز نسپردند و خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام نکردند. امکان فرار از پرداخت انداز وجود ندارد، چون ماموریت شبکه اجتماعی فیسبوک به مقامات درباره همه داد و ستدهای مالی با رکلامه دهندگان خبر می‌دهد. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که تاجیکستان شرکت‌های مخابراتی خارجی را عهده‌دار کرد که انداز سپارند. اکنون شبکه اجتماعی عهده‌دار است هر 3 ماه به کمیته انداز گزارش سپرده 18% انداز از ارزش اضافه شده را پردازد. در همین حال به مال فروشندگان 5 کشوری آسیای میانه اخیراً اجازه دادند که در بزرگترین فروشگاه آنلاینی دنیا آمازون مال و محصولات خود را به فروش گذارند. نوگانی پس از آن رخ داد که آمازون فهرست کشورهایی که نمایندگانشان می‌توانند خود را به حیث فروشنده ثبت نام کنند نو کرد.
در دوره زیارت از ولایت بودکندی همرز به تاجیکستان، پرزیدنت قرغیزستان از ساختمان روی الترناتیوی به دهه اوخسوی دیدن کرد که آن به عبور حدود جمعیت واروق تاجیکستان از طریق مینبولک چورگو به این دهه میبرد. روز 28 می صادر جابوروف همچنین به دیدبانگاه‌های مرزی نیز رفت، در حالی که جابوروف در روز آخر در دوره سفر کوریاش وضع مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را میآموزد. این شب و روز ساکنان بیشکک امکان دارند که طریق یک نمایشنامه از جنگ داخلی و صلح تاجیکان آگاهی پیدا کنند. تویر سفر گزارش میدید.
در مرکز فرهنگی قدق که سپکتکل آشتی را نمایش دادند، سرپوش های ماشین های جامشوی کرگیزی را آویزان کردند. سرپوش هایی که بیادی تعدادی از مردم خاطره جنگ داخلی تاجیکستان را برمیگرداند. جنگی که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. مردمی آسایشته این سرپوش ها را به حیث سپر به کار می بردند. در آن جنگ بیشتر از 50,000 نفر کشته و صدها نفر بینامونیشان شدند. بیشتر از 1,000,000 نفر از خانه هایشان گریختند و پناهنده شدند.
بسیاری ها می پرسند که چرا سرپوش؟ بعضی از قهرمانان من و هنگام تحقیق اکثریت حکایت می کردند که هنگام جنگ آدمان خود را از تیر با سرپوش های کرگیزیا محافظت می کردند.
در قسمت اولی سپکتکل آشتی ویدیوی را نمایش می دهند که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان برداشتند. در پرده سه قسمتی دوشنبه ویران افراد مسلح و کودکان یتیم مانده را می بینید. هنگام این نمایش ویدیو ترانه منیژه سنگین آوازخوان تاجیک تبار روسیه در باره پناهجویان صدا می دهد. در قسمت دوم نمایشنامه دلیر نظروف آوازخوان و آهنگساز شناخته صحبت می کند. هنگام منالوگ او هنرپیشه تلگت بریکوف نقش نانپز را اجرا می کند و در آخر نمایشنامه بینندگان برای گرفتن نان گرم نوبت می ایستند. رمزیان که در زمان جنگ داخلی تاجیکستان بعضی ها نان هم نداشتند. نمایش سپکتکل آشتی تقریبا یک ماه بعد از مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صورت گرفت. در این نزاع 36 نفر از قرغیزستان و 19 کس از تاجیکستان کشته شدند.
می خواستم از جمله به مردم مراجعت کنم که در واقع جنگ ها جنگ بین فرهنگ ها یا مردمان نیست. این جنگ ها همیشه جنگ بین افراد شاید بسیار ثروتمند و بانفوذ هستند.
و همین حالا خبر رسید که رئیست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دلاور گولوف پسر گلشیرعلی وزیر پیشینی انرژتیکا و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. رئیست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه با نشر خبری در کوفتوکوف قرار داشتن دلاور گولوف 25 ساله در سامانه‌اش نوشته است که او در اوباشی گروه گمان بر می شود. مقامات از ساکنان خواهش کردند که در پیدا کردن او کمک نمایند. این خبری آخری برنامه امروز بود. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. بینندگان عزیز یادتان نرود فردا شما رو در همین جا با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
ثواب نبودن جمعیت با اون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت بودکن به ساختمان راه الٹرناتیوی به دهی اقصای آغاز کردند که آن به عبوری حدود جماعت وارخ تاجیکستان از طریق مین بولاک چارگاه به این دهه باید برسد. روز 28 می صادر جابروف پرزیدنت قرغیزستان با کار راهسازان شناس شد و گفت که راه نو همچون راه الٹرناتیوی اهمیت استراتژیکی دارد. درازی راه مین بولاک چارگاه اقصای 48 کیلومتر را در بر میگیرد. در خبرنامه رسمی گفته می شود که کار در درازی 7 کیلومتری را آغاز یافته است و طرح ساختمان ادامه آن از طریق راه کوهی برنامه ریزی می شود. راهی که حالا وجود دارد قسما از طریق ده های تاجیک نشین عبور می کند. ساختمان این راه پس از مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل آغاز می شود. در آن مناقشه از دو جانب بیش از 50 نفر هلاک شد و زیاد از 200 نفر جراحت برداشتند. ایالات متحده آمریکا روسیه را آگاه کرد که به سازش با نام آسمان باز دوباره بر نمی گردد. این سند نظارت غیر مسلحانه هوا را از بالای هدفهای نظامی کشورهای امضاگذار این سند اجازه می داد. وند شرمن معاون کاتب دولتی ایالات متحده گفت که در این باره روز 27 می همکار روس خود را آگاه کرده است و وزارت خارجه روسیه هم تصدیق کرد که چنین آگاهی را دسترس کرده اند. مقامات دپارتمنت دولتی گفت ایالات متحده اظهار متاسف کرد که روسیه قاعده های سازش آید به آسمان باز را ویران کرد. ماه نوامبر سال 2020 ماموریت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ از سازش آید به نظارت بر سلاح بیرون شد و گفت که مسکو آن را نقض کرد. ماموریت بایدن در اندیشه بازگشت ایالات متحده به این سند بود، ولی پاسخ اخیر به معنای آن است که مهلت اجرای سازش نامه به آخر رسید. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سوچی ملاقات میکنند. همزمان وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا برای بررسی تحریم‌های نوی اقتصادی علیه مینسک در پاسخ به فرود آوردن هواپیمای تجارتی و حبس ژورنالیست جمع خواهند شد. ملاقات پوتین و لوکاشنکو روز 28 می در شهر سوچی برپا می‌شود. قبل از حادثه در خاک مینسک فرود آوردن هواپیمای شرکت رایان‌ایر و حبس ژورنالیست اپوزیسیونی رمان پراتاسویچ و دوست دخترش صافی سپگا که شهروندی روسیه را دارد تعیین شده بود. این حادثه خشم جامعه جهانی را برانگیخت. روز 27 می سخنگوی روزبان دپارتمنت دولتی ایالات متحده اندری کالان عمل مقامات بلاروس را تکان دهنده نامید و ای گفت
независимые СМИ опора верховенства закона и демократии.
مطبوعات مستقل اساسی حکومت قانون و دموکراسی میباشند. ایالات متحده آمریکا تعقیب و بازداشت خودسرانه ژورنالیستان را از جانب رژیم لوکاشنکا محکوم میکند. مدعوات مردم بلاروس با احترام حقوق انسان و آزادی های اساسی را جانبداری میکنیم.
призыв народа Беларуси уважать права человека и основные свободы.
پراتاسویچ 26 ساله با اتهام تشکیل بی نظمی های جمعیتی بازداشت شد و در برابر تعدید تا 15 سال زندان قرار دارد. وکیل دفاعی او اینسا آلینسکایا گفت که اولین بار با زیر حمایش روز 27 می دیدار کرد. مطبوعات روسی می نویسد که شرکت هوایی سیبر دیگر بار اجازت انجام پروازها به تاجیکستان را دریافت کرده است. روز 18 می مقامات تاجیک بنابر گرانی نرخ بلیت های این شرکت به سمت روسیه پرواز هواپیماهای آن را به تاجیکستان منع کردند. چون این تصمیم باعث سرسانی صدها مسافران تاجیکی شد که الکی بلیت پرواز را در دست داشتند. وزارت مدافع تاجیکستان روز 28 می گزارش داد که نقشه دعوت بهاری امسال به خدمت در ارتش 100% اجرا شده است، ولی رسما مرکه دعوت تا 31 می ادامه خواهد کرد. سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است هفته آینده در نزد وزارت با اشتراک مسئولین و کمیسریات های حربی چگونگی برگزاری مرکه دعوت امسال نتیجه گیری شود. دعوت بهاری در شرایطی به پایان میرسد که از آغاز موسم در شبکه‌های اجتماعی شکایت نوارهای زیادی از سرباز شکار و یا جلب مجبوری جوانان به خدمت نشر شده است. دیکتاتور سوریه بشار اسد بار چهارم در انتخابات پرزیدنتی برنده اعلان شد و اکنون برای 7 سال دیگر هم این کشور جنگ زده را رهبری خواهد کرد. مقامات گفتند به طرفداری اسد 95 درصدی رای دهندگان آواز دادند. بعد شروع نزاع‌های داخلی در سوریه 10 سال پیش این دومین بار است که در این کشور انتخابات پرزیدنتی برپا می شود. نتیجه های آن را مخالفان و غرب همچون ساخته کاری شده محکوم کردند. در مقابل اسد دو نامزدی نه چندان معروف قرار داشتند. خانواده اسد اینک 50 سال است که قدرت را در سوریه در دست خود نگه می دارد. به اطلاع مقامات در انتخابات روز 26 می در سراسر کشور 12,000 نقطه رایدی فعال شد. در قسمت شمال و شرق سوریه که تحت نظر جنگیان کردی مورد پشتیبانی ایالات متحده آمریکا می باشند و هم در شمال و غرب آواز دهی برپا نشده است.
امردین نخشف مدیری کارخانه استخراج طلای نخش و خواهرزاده همسر امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که از 10 روز به این طرف برای شرکت در یک زنوزنی در جستجو قرار داشت خود را به پلیس تسلیم کرده است. قبلا 7 نفر از همراهان او دستگیر شده بودند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داد که امردین نخشف روز 27 می با خواهش خود به شعبه کارهای داخلی ناحیه دنگره حاضر شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که او به گناه خود اقرار شده است و حالا در حبس پیشکی قرار دارد. به اطلاع وزارت کارهای داخلی علیه نخشف طبق ماده 237 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی اوباشی پرونده جنایی باز شده تفتیشات ادامه دارد. این ماده کدکس جنایی تاجیکستان از 2 تا 7 سال زندان را پیش بینی میکند. نخشف با آن گمان بر است که شب 16 می با چند تن از همراهانش به کارمندان کرایه شرکت مینوفرم پیمانکار شرکت فراز حمله کرده است. نظر نخشف و نزدیکانش به این اظهارات وزارت کارهای داخلی و اینکه تحت چه شرایط خود را به مقامات پلیس تسلیم کرده است هنوز معلوم نیست. همصحبتان رادیو آزادی در مقامات تفتیشاتی قبلا در شرح حادثه گفته بودند که در این رخداد حدود 10 کس جراحت برداشته در بدن 4 نفری آنها ضرب کارد مشاهده شده است. در میان آسیب دیدگان 4 شهروند افغانستان نیز هستند که برای بستن شرطنامه برای جمع‌آوری شیره کمال به دنگره آمده بودند. یک شاهد حادثه که نخست نامش ذکر شود روز 24 می بر رادیو آزادی گفت حادثه در محله 7 مرکز ناحیه دنگره پس از آن رخ داد که صیاد غیاسف با درخواست شخصان فرستاده امردین نخشف برای صاحب شدن به یک پارچه زمین جواب رد داد. با گفته او نخشف میخواست قسمی از زمین های شیره کمال دنگره را شخصان نزدیک به او بگیرند. عزیزمان نخشف و عمه امردین نخشف قبلا به رادیو آزادی گفته بود او گناه ندارد و مورد تهمت قرار گرفته است. از جزئیات حادثه او گفت که خبر ندارد ولی میداند که امردین چنین نیست. وی افزود تا جای میداند برادرزادش به هیچ جا فرار نکرده است و در خانهش در دنگره است. امردین نخشف خواهرزاده همسری رئیس جمهوری تاجیکستان است. پدرش فیضالدین نخشف مدیری پیشینی شعبه 4 امانت بانک در ناحیه سینای شهری دوشنبه بود و سال 2018 درگذشت. امردین نخشف پیشتر در اوریون بانک کار میکرد. حالا رهبر شرکت استخراج طلای نخش است. این شرکت اساساً در جماعت شگناوی ناحیه خوالینگ زمین دارد و بیشتر در آنجا استخراج طلا میکند. شرکت مینوفرم که با کارمندانش زنوزنی صورت گرفته است از کمترین شرکت های در تاجیکستان است که اجازه جمع‌آوری شیره کمال را دارد. این شرکت نیز پیوندی های با شرکت سابق فراز دارد که به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان متعلق است.
در دل بی قرار من عالمی عشق جا کنی
ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دلاور گولوف پسر گلشیرعلی وزیر پیشین انرژتیکا و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان را تحت جستجو قرار داده است. در این باره من امرالدین علیموف گزارش می‌دهم. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر خبر در کوفتوکاو قرار داشتن دلاور گولوف 25 ساله در سامانه‌اش نوشته است که او در اوبوشی گروهی گمانبر می‌شود. مقامات ساکنان خواهش کرده است که در پیدا کردن او کمک کنند. پیشتر رادیوی آزادی با تکیه به هم صحبتانش در مقامات نوشته بود که علیشر گولوف یک پسر گلشیرعلی با اتهام اشتراک در یک مناقشه دستگیر شده است و پسر دیگرش در جستجو قرار دارد. در این مناقشه فردوس مرادوف و امیرخان سنگالیوف مجروح شده است. نزدیکان دلاور فرار او را رد کرده بودند. مهرنیسا مادر دلاور و علیشر در یک صحبت به رادیوی آزادی گفت ماجرا بعد از آن شروع شده است که شخص با نام فردوس مرادوف با پای شهباز خواهرزاده او با کارد زده است. گفت او این زن گفت که پسرانی او جنگ نکردند و با خود نیز کارد نداشتند. نظری پیوندانی فردوس مرادوف به حادثه دسترس نیست. مرادوف 32 ساله فعلا در شعبه آسیب آمیخته و جراحی فوری بیمارستان قریه بالا بیستری بود. او سال 2011 با اتهام اوباشی و شرکت در حمله به پرویز دولت بکوف که لباس بابای برفی در تن داشت بازداشت شده بود. حادثه بعد از ساعت 18 روز 16 می رخ داده است. مقامات، شاهدان و هم اهل گلوف ها گفتند که مناقشه در طرفخانه سیم سیم سر زده است و در بیرون از آن دوام کرده است. در گذشته نیز اسم پسران گلوف با اتهام زن و زنی رسانه‌ای شده بود. گلشیرعلی سال 2001 رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی تعیین شده تا سال 2006 در این وظیفه کار کرده است. از سال 2006 تا سال 2013 وزیر انرژتیکا و صنعت تاجیکستان بود. در گذشته به حیث رئیس ناحیه دنگران کار کرده است. حالا نفقه خور است. یکی از پسرانش داماد امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و از این رو هنوز هم او را آدمی تاثیرگذار در کشور می‌دانند.
بیا که دل به سودای تو دادم، قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم. در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم، عاشق نمی مانم.
دادرس دادگاه نوحه باباجان غفوروف با یک تصمیم کم سابقه حکم سفید صادر کرد و عیبدار شونده را از جوابگری رها کرد. دادگاه های تاجیکستان خیلی کم حکم سفید صادر میکنند و در اکثریت موارد عیب هایی در پرونده جنایی درج شده را جانبداری میکنند. رستم سید احمدزاده دادرس دادگاه نوحه باباجان غفوروف ولایت سوخت روز 27 می با صدور یک حکم سفید افضل مجیدی ساکن 32 ساله شهر خوجند را که با ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی قلابی در کرسی عیبداری نشسته بود از جوابگری آزاد کرد. در حکم دادگاه گفته می شود افضل مجیدی بنابر در کردارش موجود نبود علامت ترکیب جنایت سفید کرده شود. ماه فوریه سال روان دادستانی نقلیات نسبت مجیدی با ماده 247 قلابی پرونده باز کرده است که با او جریمه هنگفت و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکرد. مجیدی روز 27 می در صحبت به رادیو صدای گفت اصل قضیه با یک دادو گرفتی او با یک بلیت فروش مربوط است. او از کارمند اگنتی علاقه هوایی درخواست کرده است که مهلت بلیت او را تمدید کند، اما کارمند با او بلیت نو داده است. با گفته مجیدی فروشنده بلیت هم خواستار به دادگاه کشاندن این کار نبود. مجیدی میگوید در زمینه همین بحث عادی شهروندی نسبت او پرونده جنایتی کشادند. او گفت
از بس که همین تفتیش پیشکی با همین چیز مقصد یکون خصومت دوستان یکون غرض دوستان نسبت ما نمیدونن و همین چیز را مقصد تشکیل.
مجیدی افزود در دادگاه قضیه او خالصانه بررسی شد و بنابر تصدیق نشدن فکر عیبداری دادگاه او را سفید کرد. در تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد که دادگاه ها حکم سفید صادر کنند. برای مثال دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه سال 2020 گفته بود در سال گذشته تنها 10 نفر را بیگناه اعلان کردند. این در حالی است که در دادگاه های کشور نزدیک 11000 پرونده جنایتی بررسی شده است. مسئله کم بودن حکم های سفید کننده در تاجیکستان بارها از سوی سازمان های بین المللی و جامعه شهروندی در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. عدالت سودی از موضوع های داغ در جامعه تاجیکستان می باشد و تحلیلگران نیز می گویند به تغییر کلی در این ساختار نباید انتظاری نتیجه بهتری شد. دادرس های تاجیکستان را برای آن زیاد انتقاد و عدالت دادگاهی در کشور را بعضی تحلیلگران زیر سوال میبرند که در کرسی های عیبداری دادگاه ها نفران انگوش شمار میتوانند بیگناهی خود را اثبات نمایند. قضیه افضل مجیدی یکی از کمترین موارد هاست که دادگاه بیگناهی او را به انابت گرفته حکم سفید صادر کرده است.
یک شرکت تازه تأسیس وابسته به اتفاق کسبه تاجیکستان در هماهنگی با نهادهای زیربط اتحاد کارگران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به انتقال دستجمانه مهاجران کاری به روسیه شروع کرده است. قرار شده است که هر یک گروهی نه کمتر از 50 نفری مهاجران کاری تاجیک را یک نماینده این شرکت همراهی میکند تا در زندگی و کار این افراد مشکل پیش نآید. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یولداش اشف مدیر بیرژه مهاجران مهنتی در نزد اتفاق کسبه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تاسیس این کارخانه تنها با جای کاری تامین کردن شهروندان به ویژه جوانان تاجیکستان در داخل و خارج کشور است و افزود که در چارچوب روند قانونی انتقال مهاجران کاری به خارج کشور و پیدا کردن جایهای کاری برای مهاجران تاجیک در روسیه وظیفه اولین درجه این نهاد بوده است. بدین منظور بیرژه مهاجران مهنتی علاقه با چند از کارخانه های روسیه برای انتقال مهاجران کاری تاجیک قرارداد امضا کرده است.
ما با ولایت های کراسنودار، بلگراد، کالوگا، مسکو، هزیدر، تامبوف گفت شنید داریم. با دو کارخانه که در ولایت مسکو و ولایتی تنباف هست شرطنامه با امضا رسید.
یولداش اشف افزود که شرکت های روسیه ادعا میکنند که با فرستادن چند از مهاجران آنها آماده می شوند قیمت بلیط پرواز گروه های دیگر مهاجران کاری تاجیک تا به روسیه را پرداخت کنند. در مورد معاش مهاجران کاری تاجیک در روسیه، یولداش اشرف گفت که به عنوان مثال در کارخانه مرغ پروری در ولایت تنبوف کارگران امکان دارند ماهانه تا 103,000 روبل دریافت کنند. همچنین این کارخانه برای مهاجران و نماینده شرکت جای زیست، سه محل غذا و هر هفته 2,000 روبل برای غذای علاوگی پرداخت میکند. رحمان علماسف، کارشناس مسائل مهاجرت کره تاجیک، در صحبت با رادیو آزادی از تاسیس چنین یک کارخانه استقبال کرد. به اعتقاد این کارشناس، باری نخست در تاجیکستان شرکت تاسیس شده است که زیر ساختار نهاد رسمی بوده، به انتقال مهاجران کره تاجیک به روسیه در هماهنگی با مقامات رسمی دو کشور فعالیت میکند.
در نزد رهبریت روسیه مسئله گذاری کرده بودیم که نمایندگی بیرجه مهنت روسیه در تاجیکستان تاسیس یابد. من دو مثال میبرم. به نزدی که در شهر راستوف نادانو یک کارخانه کلون با کار شروع کرد، معاشی که در اونجا معلوم است تا 45-50,000 است، ولی متاسفانه من 4 ماه شده ایستاده است، یگان کارگر نمییابند.
مجرد کاری شهروندان تاجیکستان و پولهای فرستاده آنها به خانواده هایشان بخش قابل ملاحظه اقتصاد و ثبات تاجیکستان دانسته می شود. اما از سال گذشته بسته شدن مرز روسیه باعث شد که صدها هزار مهاجر تاجیک از سفر به این کشور مهاجرپذیر محروم شده درآمد خانواده ها نیز کم گردد. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در سال 2020 تقریبا 130,000 کس از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند و این رقم در مقایسه با سال از این پیش 76% کمتر بوده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک میشگان سمد و بشایر ذوالقینرو در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی مدال های برنجی به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به بازی دوستانه با تیم ملی تایلند آمادگی میبیند. مرحله اول مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته خوجند شهر خوجند به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دو ورزشگری تاجیک میجگان سمد و بشایر ذوالقینرو در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در شهر دبی امارات متحده عرب جریان دارد مدال های برنجی به دست آوردند. هر دو در سبقت زنان در دور نیمه نهایی از رقیبانشان شکست خوردند. میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو قوازمایی را به نماینده ازبکستان ستاره تردیبک و باخت. شایر ذوالقینرو باشد در وزن تا 60 کیلو از ورزشگر اندونزیا حسنان حسوتون مغلوب شد. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشگری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ $2,500 ایالات متحده آمریکا سرفراز گردیدند. در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در دبی تا 31 می ادامه می‌یابد، باز دو مشتزن تاجیک در سبقت مردان به نیم فینال راه پیدا کردند. در دور نیمه نهایی بهادر عثمانوف قهرمان فعلی آسیا در وزن تا 64 کیلو با شیوا تانا از هندوستان و شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو با دلشاد روزیمیتوف از ازبکستان وارد رقابت می شوند. عباس نعمت اللهیف مربی و پدر شباس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شاگرد و پسرش به المپیاده توکیو آمادگی می بیند. وی افزود:
من وقت کامو بین دو مو دستگیری شود، تیاری رو نخ می شد. ی بارمادم نازمش برای تایید دیدن نقشمو هست تمام چابوس کمیته ملی پندمیتات.
خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان به با بازی دوستانه با تیم ملی تایلند آماده می شود. این بازی روز شنبه 29 می در ورزشگاه خلید بن محمد شهر شرجه امارات متحده عرب ساعت 20:45 دقیقه با وقت محلی و ساعت 21:45 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. پس از بازی دوستانه با تیم ملی تایلند، منتخب تاجیکستان به اوساکا ژاپن سفر می‌کند و در آنجا دو بازی باقی مانده را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز 7 ایون مقابل دسته میزبان ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار برگزار میکند. و خبری آخرین، مرحله اولی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته خوجند شهری خوجند به انجام رسید. در دور نهم سه بازی برگزار شد. تیم خطلانی باختر در میدان خود از دسته فیزکند واسه با حساب 0-1 شکست خورد. تیم دوشنبه شهر دوشنبه نیز بازی را به دسته مهمان اسخط شهر خوجند با حساب 1-2 باخت. بازی میان دسته های CSKA دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. حالا در جدول مسابقه تیم خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های خطلان و فیزکند با 12 امتیازی متناسبند در زینه های دویم و سیوم جایگیر شدند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا سر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جستو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش. میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنا
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد، خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. من هم خوشحالم که در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوالی نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارند بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتند از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و درباره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه و شمول تاجکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش های تان در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت، بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل اساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه، این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان و 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه‌ها جزئیات‌های دادند، اما می‌شود از زبان شما بشنویم که نکته‌های اساسی‌اش چی بود؟ مثلا چی کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتیم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و اون این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعضی پرنسیپ های کلی موافقه شد بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم. و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف، و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش، گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان، و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این حمله که در لوگر شد حمله بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن، و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقع های خود استادگری می کنند. خب در چنین شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن. اما اگر این فیصله را کنن، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود، و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحث هایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شوند سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرند.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفت نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید در چنین شرایط چی امید باقی مانده است با اینکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر سر مسئله اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که باید پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرس نبودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای از این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکرات تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم، مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان‌ها، حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه، دوره انتقال و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره، درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و هم چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده.